ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا آنچه را واکنش‌های عصبی در مورد توافق با ایران خواند محکوم کرد. عباس عراقچی میگوید امیدوار است تا چند روز آینده متن پیشنویس توافق هسته‌ای نوشته شود. و فاطمه کروبی میگوید بی‌مسئولیتی وزارت اطلاعات در مورد حصر خانگی رهبران جنبش سبز بیشتر شده است. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا آنچرا واکنش‌های عصبی نسبت به مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای با ایران خواند محکوم کرد. جان کری روز شنبه در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل گفت واکنش‌های عصبی زیادی درباره توافق وجود دارد و مردم باید واقعیت‌ها را ببینند. جان کری تأکید کرد این یک توافق 10 ساله نیست و پایدار خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا افزود ایالات متحده و بقیه قدرت‌ها توافقی را امضا نخواهند کرد که راه‌های ایران را برای دستیابی به بمب اتمی نبندد. در همین حال عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران میگوید امیدوار است نخستین پیشنویس توافق جامع ایران و گروه 5 به علاوه 1 در چند روز آینده نوشته شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی با دشوار خواندن ادامه روند مذاکرات گفت به طور حتم این اولین پیشنویس پر از موارد اختلافی خواهد بود که باید بعداً در مورد آنها تصمیم گیری شود. به گفته عراقچی پیشنویس شامل زمائه می خواهد بود که کار بر روی آن را کارشناسان شروع کردند و بر روی جزئیات آن بحث خواهند کرد. فاطمه کروبی در نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات از فعالیت این وزارتخانه در مورد شرایط حصر خانگی دو نامزد انتخابات سال 88 انتقاد کرد. به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، او از آنچه بی‌مسئولیتی مجریان حصر در دولت حسن روحانی خواند انتقاد و تأکید کرد نسبت به دولت گذشته تغییر مهمی در مورد وضعیت حصر صورت نگرفته است. همسر مهدی کروبی در بخش دیگری از نامش خطاب به محمود علوی نوشته به دلیل انفعال و بیمسئولیتی وزارت اطلاعات رابطه مؤثری در مکان حصر حضور ندارد و راهی برای حل بدیهی ترین مسائل مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد وجود ندارد. به گفته او در دولت قبل رابطی وجود داشت که در مورد مسائل جزئی تصمیم گیری می کرد. یکی از درخواست‌های حامیان حسن روحانی در انتخابات سال 92 و یکی از قول‌ها و شعارهای انتخاباتی او برداشتن حصر رهبران جنبش سبز بود که دست کم 5 سال از حصر خانگی آنها می‌گذرد. و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در نشستی خبری اعلام کرد سیاست‌های کلی برنامه ششم باید تا خرداد ماه به دست دولت برسد تا بودجه سال آینده بر اساس آن طراحی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن رضایی با انتقاد از وضعیت نیمه تمام فرودگاه امام به لزوم راه اندازی قطارهایی با سرعت بیش از 500 کیلومتر در ساعت در مسیر تهران مشهد و شیراز و اصفهان اشاره کرده که به گفته او باید از اولویت‌های مهم در برنامه ششم باشد. محسن رضایی در این نشست خبری اعلام کرد شنبه آینده سیاست کلی برنامه ششم برای تصویب به دست رهبری می‌رسد و پس از آن به دولت و مجلس ابلاغ خواهد شد. و در یکی از مرگبارترین حملات سال جاری در عراق، دست کم 13 نفر بر اثر انفجار یک خودرو کشته شدند. یک افسر پلیس در بغداد در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت در اثر برخورد یک خودرو با یک رستوران معروف در منطقه کراده در بغداد 13 کشته و 39 نفر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار و رشته انفجارهای مشابه در بغداد را بر عهده نگرفته است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه .com باشید. کاری از همکارم حامد پارسی.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری .com با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. زمین لرزه ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امدادرسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردند؟ با من در برنامه این هفته دات‌کام همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم. بیش از 6000 کشته تا ظهر جمعه، آماری که مقام‌های دولتی نپال انتظار دارند از مرز 10000 نفر هم بگذرد. نزدیک به 14000 زخمی و 24000 بی خانمان اسکان یافته در سرپناه‌های موقت. 130000 خانه آسیب دیده یا ویران شده در سرزمینی که تنها 3 میلیون نفر جمعیت دارد. زلزله‌ای که روز شنبه 5 اردیبهشت مناطق مهمی از کاتماندو پایتخت نپال را به شدت 7.8 ریشتر لرزاند، اما تا صبح دوشنبه هیچ امدادگری نتوانست خود را برای نجات آسیب دیدگان به مناطق زلزله زده برساند. حالا پس از گذشت یک هفته، صدها امدادگر در قالب چندین و چند تیم امدادی در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان از زلزله هستند و روزی نیست که گزارش یا ویدئویی از نجات معجزه آسایی کودک یا بزرگسال پس از چند روز محصور بودن در آوار زلزله در اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی منتشر نشود. اما آیا نقش شبکه‌های اجتماعی و گول‌های فناوری‌های جدید در حد فراهم کردن امکان برای نشر و بازنشر گزارش‌ها و ویدئوهای مرتبط با این رویداد بود؟
به .com گوش می‌کنید.
وجه خطرناک شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری این است که همه جا ما را زیر نظر دارند. فرقی نمی‌کند. فیسبوک، توییتر یا حتی اپلیکیشن‌های ارتباطی مثل وایبر همیشه از محل حضور ما خبر دارند. گوگل، اپل یا مایکروسافت حتی اگر نخواهیم و تنظیمات مکانی گوشیمان را بسته باشیم به اطلاعات مکانی ما دسترسی دارند و شرکت‌های خدمات دهنده موبایل هم می‌دانند که مشترکانشان کجا هستند و از چه نقطه‌ای در حال برقراری تماسند. حتی ما وقتی در حال استفاده از خدمات این سرویس دهنده‌های اینترنتی هستیم، آگهی‌های بازرگانی بر اساس اطلاعات مکانیمان دریافت می‌کنیم، اطلاعاتی که بدون آنکه بخواهیم توسط این سرویس‌دهنده‌ها جمع‌آوری می‌شود. اما آیا ممکن است این اطلاعات جمع‌آوری شده پایه‌ای برای سرویس‌دهی بهتر به ما باشند؟ یک نمونه خوب از این موضوع را در زلزله نپال شاهد بودیم. نوع مشارکت سرویس‌دهنده‌های تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی، گول‌های فناوری‌های جدید و البته اپلیکیشن‌های اطلاع‌رسان در امداد رسانی به قربانیان زلزله در نپال شاید یک گام به جلو بود. اما هر یک از این شرکت‌ها در روزهایی که از زلزله نپال می‌گذرد چه کردند؟
اپل
سرویس ویژه‌ای را در آیتیونز استور راه اندازی کرد که از طریق آن کاربران می توانستند کمک‌های نقدی خود را در اختیار صلیب سرخ آمریکا قرار دهند. کاربران مبلغ مورد نظر برای اهدا به آسیب دیدگان زلزله را در قالب بسته‌های 5 تا 200 دلاری انتخاب می‌کردند و این مبلغ از حساب بانکی متصل به آیتیونز آنها یا کارت اعتباری آیتیونزشان کم می‌شد و به حساب صلیب سرخ واریز می‌شد. اپل پیشتر چنین خدماتی را برای کمک به آسیب دیدگان زلزله هایتی در سال 2010، سونامی ژاپن در سال 2011 و گردباد فیلیپین در سال 2013 ارائه کرده بود.
فیسبوک
در ماه اکتبر سال 2014، فیسبوک خدماتی را با نام سیفتی چک معرفی کرد که در مواقع بحران و بلایای طبیعی به طور خودکار فعال می شود و به کاربران اجازه می دهد ضمن ثبت وضعیت ایمنی خود از ایمن بودن دوستان فیسبوکیشان اطلاع پیدا کند. در مورد زلزله اخیر، فیسبوک این سرویس را روز شنبه برای نپال و مناطق اطراف آن فعال کرد و همچنین از کاربرانش دعوت کرد که به آسیب دیدگان کمک مالی کنند و گزارش ها حاکی از آن است که تنها در 2 روز مبلغ 10 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان زلزله جمع‌آوری شد.
گوگل
بلافاصله پس از وقوع زلزله سرویسی با نام پرسن فایندر راه اندازی کرد که به کاربر امکان می‌داد از سلامت خانواده و دوستانش مطلع شود. کاربر برای استفاده از این سرویس باید فهرستی از کسانی که مایل بود از سلامتشان مطلع شود تهیه می‌کرد و پس از آن اطلاعاتی در مورد سلامت آنها برای کاربر متقاضی تهیه می‌شد. در این سرویس جستجو برای افراد مورد نظر کاربران از طریق وب یا در نپال، هند و آمریکا از طریق پیامک امکان پذیر بود. گوگل همچنین مبلغ هر دقیقه مکالمه از طریق سرویس گوگل وایس در نپال را از 19 سنت به 1 سنت کاهش داده تا کمکی باشد به کسانی که در نپال از طریق این سرویس اقدام به برقراری تماس می کنند. این شرکت اینترنتی همچنین 1,000,000 دلار وجه نقد به آسیب دیدگان زلزله در نپال اختصاص داده است.
مایکروسافت
که سرویس تماس اینترنتی اسکایپ را در تملک دارد، امکان تماس رایگان به تلفن‌های ثابت و همراه در نپال را از طریق اسکایپ در نظر گرفته. این شرکت اینترنتی همچنین متقبل 1,000,000 دلار کمک به آسیب دیدگان زلزله نپال شد.
وایبر.
آنطور که مدیر ارشد عملیات وایبر به وال استریت جورنال گفته، این خدمات دهنده تماس متنی و صوتی نزدیک به 3,000,000 کاربر در منطقه هیمالیا دارد و سرویسی که وایبر برای ساکنان نپال برقرار کرده عبارت است از امکان تماس‌های رایگان از طریق وایبر به تمامی مقاصد.
AT&T، T-Mobile و Sprint.
شرکت‌های خدمات دهنده تلفن همراه در آمریکا نیز خدماتی را برای کمک به امدادجویان زلزله در نپال در نظر گرفتند. AT&T، T-Mobile و Sprint به مدت 20 روز از 25 آوریل تا 16 می هزینه مکالمات و ارسال پیامک برای کاربران در داخل نپال را کاهش دادند. به طور مثال در این بازه زمانی در شبکه T-Mobile هزینه برقراری مکالمه و ارسال پیامک از نپال یا به مقصد نپال رایگان است و علاوه بر این شرکت 3 شماره تلفن ویژه برای کمک به آسیب دیدگان زلزله از طریق یونیسف، مؤسسه سیف د چیلدرن و سازمان ورلد ویژن در نظر گرفته که با ارسال کلمه نپال به هر یک از این شماره ها مبلغ 10 دلار برای کمک به آسیب دیدگان زلزله از طریق این مؤسسات منظور می شود. اما ارائه این خدمات برای زلزله دیدگان نپال با چه چالش‌هایی روبرو بوده؟ مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، در پست فیسبوکی ویژه‌ای از اهمیت متصل بودن به اینترنت در چنین شرایطی گفت. گرچه گزارش بانک جهانی حاکی است که تنها 13% از جمعیت 3,000,000 نفری نپال به طور معمول به اینترنت دسترسی دارند. این یعنی حتی در شرایط عادی هم امداد و نجات از طریق ارتباطات اینترنتی در منطقه‌ای مثل نپال با مشکلاتی روبروست. چه برسد به شرایطی مثل زلزله که بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها و طبیعتاً زیرساخت‌های ارتباطی آسیب دیدند. گزارش خبرنگاران حاضر در منطقه آسیب دیده از زلزله حاکی است که بسیاری از زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق اصلی زلزله زده به گونه ای آسیب دیده که کار را برای برقراری تماس از طریق شرکت‌های مخابراتی دشوار می‌کند. در چنین شرایطی مثلا شرکت گوگل امکانی را در نظر گرفته که سرویس پرسن فایندرش در صورت نبود اتصال به اینترنت از طریق پیامک برقرار باشد. اما مورد زمین لرزه نپال شاید برای ارزیابی این موضوع مناسب باشد که تا چه اندازه شرکت‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند در شرایط بحران‌های طبیعی به کمک آسیب دیدگان، امدادجویان و قربانیان حادثه بیایند. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.